بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و تبریک ماه مبارک رمضان. خب الحمدلله ما به فصل آخر حدیث دوم کتاب 40 حدیث هم رسیدیم. حدیث دوم در رابطه با ریا بود و ما در این بخش یک حدیث رو مرور خواهیم کرد. من از رو میخونم. در بیان حدیث علوی، ما این مقام را ختم می کنیم به حدیث شریفی که در کتاب شریف کافی از مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام روایت کرده و شیخ صدوق رضوان الله علیه مثل همین حدیث را از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که از جمله وصیت های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و آن این است. یعنی گفت امام صادق علیه السلام امیرالمومنین علیه السلام گفت: سه نشانه است برای ریاکار. بهجت و نشاط دارد وقتی که ببیند مردم را و کسالت پیدا می کند آنگاه که تنهاست و دوست دارد که ثنا کرده شود در جمیع امورش. خب شاید تا اینجای حدیث هنوز برای بعضیا در واقع سوال باشه که من از کجا بفهمم که این کاری که دارم انجام میدم برای آدم‌های دور و برم نیست. عقده ارائه خودم و جلب توجه اونها نیست. ناخالصی توی نیتم نیست. شاید تا همین مرحله هم خوب جا نیفتاده باشه طبق حالا اون چیزی که تا الان مرور کردیم. به نظر میرسه که این حدیث خیلی خوب میتونه به ما کمک کنه که ما بتونیم خوب در مورد خودمون بررسی کنیم. یکیش اینه که مثلا ما یه سری کارا رو وقتی تو جمع هستیم خیلی مفصل انجام میدیم، ولی وقتی تنهاییم حوصله‌ش رو خیلی نداریم. این یکی از زنگ‌های خطر اینه که ما زندگیمون برای دیگرانه و در واقع به صورت مستقل اونقدر انگیزه و نیت قوی نداریم که بتونیم کارمون رو پیش ببریم. خب الان هم یه بستر خاصی براش ایجاد شده. وقتی که این بیماری کرونا، این ویروس اومده، بسیاری از مراکز که یکیش مراکز مذهبی، محفل‌های معنوی بوده، تعطیل شده. دیگه اون مجلس ذکر و اون دوره هم جمع شدن و اون حال معنوی جمعی وجود نداره. آدم باید ببینه که اگر اهل این بوده که مثلا اهل مسجد و نماز اول وقت و اهل هیئت و اهل در جمع‌های دوستان قرار گرفتن بوده و در اون جمع در واقع کار معنویشو پیش می‌برده، الان که تنها شدم با همون قوت و علاقه این کارا رو پیش می‌بره؟ یا میگه حالا که هیئت نیست، مسجد نیست، مراسم نیست، من اینقدر حالشو ندارم، حوصله‌ام نمیگیره؟ خب این یه نشانه خطره، چون ما اون کار رو داریم برای خدا انجام میدیم. داستان اتصال ما، حال ماست با خدا. اینکه اون لحظه فکر کنیم که داریم با خدا صحبت میکنیم، چه در جمع چه تنها. حالا باید فکر کنیم که آیا واقعا ما داشتیم برای خدا این کار انجام می دادیم؟ یا اثر دوست و رفیق و محیط و مداح و سخنران و اینها در واقع ما رو می کشوند و اون پیوند رو ایجاد می کرد صرفاً؟ یعنی حال خود ما در اون خیلی مؤثر نبود. این یکی از فکر میکنم راهکارهای خیلی خوب هستش که ما تشخیص بدیم. حالا اینو تو زندگی معمولی هم میشه. چون ما گفتیم کسی که مؤمن به خداست همه کاراش تعریف میشه بین خودش و خدا. پس همه کاراش طاعت و عبادته و تو تمام روابطش، تو مسائل زندگیش، تو کارهایی که داره انجام میده، تو درسی که میخونه، تو ارائه‌ای که میده، تو صحبتی که میکنه، تو فعالیتی که میکنه، حالا که تنها شده هم با باز اون قوت و قدرت و انگیزه رو داره؟ مثلا اگه تو اون مجموعه فرهنگی یا تو اون مؤسسه یا تو اون دانشگاه کار نمی کنه دیگه، هنوزم با قوت و قدرت کار خودشو پیش میبره؟ یا تو روابط خانوادگیمون میشه به این دقت کرد که اگر حالا اون جمع ها نباشه، زحمت ما دیده نشه، کارها و فعالیت ما دیده نشه، بازم ما با عشق و اخلاص کارمون انجام میدیم؟ اینجا آدم میتونه در واقع از این بررسی که از خودش انجام میده بفهمه ریاکار هست یا نه. پس کسی که نشاط داره با مردم، کسالت پیدا میکنه وقتی تنهاست، و یکی هم این که خیلی دوست داره که کلن همش دیگران ازش تعریف کنن. یعنی یا خودش به زبون میاره که یه کاری کرده که دیگران بگن به به تو چقدر آدم مفیدی هستی، چقدر کار موثری، چقدر کارهای خوب میکنی، یا اگرم نگه دوست داره یه اتفاقی بیفته که دیده بشه و دیگران باز این تقدیر و تشکر و تعریف رو ازش داشته باشن. این هم یکی از شاخصهای خطرناک. خیلی موقع ما یه کار خوب میکنیم، چه لزومی داره بگیم، ولی میگیم و ناخواسته، چون دلمون میخواد مدام تعریف بشیم، تمجید بشیم. این خیلی موضوع حساس و پیچیده‌ایه و کمک میکنه به اینکه ما احساس خطر بیشتری نسبت به اعمالمون میکنیم. که اگه من کارهای خوبی کردم تو خونه، اگر یکی از گره یکی رو باز کردم، مشکل یکی رو حل کردم، کار یکی دیگر رو انجام دادم، فداکاری کردم، ایثار کردم، هی باید به زبون بیارم، به روش بیارم که این کارم کردم و اون کارم کردم و که همه تشکر کنن، که همه دیده ببیننش و بگن تو خیلی کارت درسته. خب اگه این کارو ما برای خدا کردیم، خب دیده خدا. ولی اگر هی خیلی با این که دیده خدا راضی نشین، دوست داریم خلقم ببینن، باز اینجا جای ایجاد حساسیته. ببخشید من صدام گرفته. چون این سیه خبیثه گاهی چنان مخفی است، چون این سیه خبیثه گاهی چنان مخفی است که انسان خودش بیخبر است از آن. در باطن اهل ریاست و گمان می کند عملش خالص است. لذا برای آن علامت ذکر فرمودن که انسان به واسطه آن علامت اطلاع بر سریره خود پیدا کند و در صدد معالجه آن براید. انسان در نفس خود مشاهده می کند که وقتی تنهاست مایل به طاعات نیست. اگر با زحمت یا از روی عادت هم عبادتی بکند، آن را با حال نمی کند، بلکه سر و دست عمل را شکسته، پاک و پاکیزه را تحویل نمی دهد. ولی وقتی در مساجد و مجامع حاضر شد و در محضر عمومی مشغول آن گردید، آن را از روی نشاط و دلچسبی و سرور و حضور قلب انجام می دهد. مایل است رکوع و سجودش طولانی شده، مستحباتش نیکو انجام گرفته، اجزا و شرایطش درست ملاحظه شود. اگر انسان قدری هم ملتفت باشد و از نفس سوال کند علت آن را، دام خیش را از راه قدس پهن کرده به انسان تعمیه می کند که مثلا عبادت در مسجد چون ثوابش بیشتر است، یا جماعت چون چنین و چنان است نشاط داری، یا اگر در غیر جماعت و مسجد شد میگوید مستحب است عمل را نزد مردم نیکو انجام دادن تا اینکه کسان دیگر اقتدا کنند و تأسی نمایند و رغبت مذهب پیدا کنند. انسان را با هر وسیله‌ای هست گول میزند. این سرور و نشاط نیست جز آن مرض قلبی که انسان بیچاره به آن مبتلاست و خود را صحیح و سالم میداند و در خیال معالجه نمی افتد. مریضی که خود را سالم می داند، امید صحت از او منقطع است. مریضی که خود را سالم می داند، امید صحت از او منقطع است. بدبخت در باطن ذات و لب سریره میل دارد عمل خود را به مردم ارائه دهد و خود از آن غفلت دارد. بلکه معصیت را به صورت عبادت جلوه می دهد و خود نمایی را به شکل ترویج مذهب در می آورد. با اینکه اتیان به مستحبات در خلوات مستحب است، چرا نفس مایل است همیشه در علن به جا آورد؟ گری از خوف در مجامع عمومی از روی نشاط و بهجت می کند، ولی در خلوات هرچه خود را فشار می دهد چشمش تر نمی شود. خوف خدا چه شد در مجامع پیدا می شود؟ در شبهای قدر آه و ناله و سوز و گداز در بین چند هزار جمعیت دارد، صد رکعت نماز و جوشن کبیر و صغیر و چند جزء قرآن مجید را می خواند، خم به ابرویش نمی آید. خستگی احساس نمی کند. اگر انسان کارهایش محض رضای خدا یا برای جلب رحمت یا برای خوف از جهنم و شوق بهشت است، چرا میل دارد هر کاری می کند مردم مدعاهی او را بکنند؟ گوشش به زبان مردم و دلش پیش آنهاست که ببیند کی از اون مدح می کند، تا ببیند چه کسی از اون مدح می کند. کی می گوید آقا چه آدم مقدس مواظب به اول وقت و مراقب مستحبات است؟ آقا چه آدم مقدس مواظب به اول وقت و مراقب مستحبات است؟ حاجی آقا چه آدم صحیح درستی است؟ در معاملات کذا و کذاست؟ اگر خدا منظور است، این خوب به مفرد چیست؟ یعنی این علاقه شدید. اگر بهشت و جهنم تو را وادار کرده به عمل، این خوب چه میگوید؟ ملتفت باش که این خوب از همون شجره خبیثه ریاست، و تا می توانی در سعد اصلاح برا و خود را اگر ممکن است از امثال این محبت ها خالص کن. در این مقام یک مطلب را تنبه می دهم و آن این است که از برای هر یک از این صفات نفسانیه چه ملکات حسنه و چه ملکات سیئه مراتبی است بسیار کثیر. بسا باشد که یک مرتبه از اتصاف به آن در حسنات و تنزیه آن در سیئات از مختصات اولیای خدا یا عرفای بالله باشد و سایر مردم به حسب مقامی که دارند آن صفت که برای دسته اول نقص است برای آنها نقص نباشد، بلکه به یک معنی کمال هم باشد و همینطور حسنات این دسته سیئات دسته دیگر باشد. از آن جمله ریاست که کلام ما اجالتاً در آن است، خلوص از همه مراتب آن از مختصات اولیاست و دیگران در آن شریک نیستند و اتصاف عامه مردم به یک مرتبه از آن نقص آنها به حسب آن مقام که دارند نیست و به ایمان آنها یا اخلاص آنها ضرر نمی رساند. مثلا نفس عامه مردم به حسب جبلت مایل است که خیرات آنها پیش مردم ظاهر گردد، گرچه خیرات را به نیت ظاهر شدن نکنند، ولی نفسشان مفتور به این حب است. این موجب بطلان عمل یا شرک و نفاق و کفر نیست، گرچه این نقص اولیاست و در نظر ولی یا عارف بالله شرک و نفاق است و تنزیه از مطلق شرک و اخلاص از همه مراتبان اول مقامات اولیاست و از برای آنها مقاماتی دیگر است که ذکرش مناسب با این مقام نیست. حتی فرموده ائمه علیهم السلام که عبادت ما عبادت احرار است که فقط برای حب خداست، نه طمع به بهشت یا ترس از جهنم، از مقامات معمولی و اول درجه ولایت است. از برای آنها در عبادات حالاتی است که به فهم ما و شما نمی گنجد. و به این بیان که شنیدی جمع بین این حدیث سابق منقول از رسول الله و امیر المومنین صلوات الله علیهما و آلهما و حدیث دیگری که از زراره از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل می کند می توان نمود و آن حدیث این است: محمد ابن یعقوب به اسناد ای ان ابی جعفر علیه السلام، زراره گفت از حضرت باقر علیه السلام سوال کردم از مردی که چیزی از کارهای نیک به جا می آورد، آن کار را کسی می بیند، پس آن شخص را مسرور می کند دیدن او. فرمود عیبی ندارد، هیچ کس نیست مگر اینکه دوست دارد که ظاهر شود در مردم برای او خیری، وقتی نکند آن کار را برای دیدن مردم. در یکی از دو حدیث، حب محمده را علامت ریا می گیرد و در دیگری سرور به ظاهر شدن خیرات را نفی بعث می فرماید و این به حسب اختلاف مراتب اشخاص است. وجه جمع دیگری نیز هست که از آن صرف نظر شد. خب اینجا شاید یه خورده متن سنگین باشه، ولی فکر میکنم که اصل مسئله رو به جهت توش در آورد. ما خب با این حدیث ها و این سنگینی احادیث و پیچیدگیش ممکنه خیلی نگران بشیم که ما آیا واقعا ریاکاریم؟ خب من خیلی موقع دوست دارم که مشهور بشم به خوبی، بدونم آدم خوبی هستم. مثلا یه کار خوب میکنم، خانوادم، پدر و مادرم در جریان قرار بگیرن، خوشحال بشن که من آدم سالمی هستم، آدم صالحی هستم. به خاطر افتخاراتی که فرزندشون به دست آورده خوشحال بشن، شاکر بشن. پس بالاخره ما بگیم یا نگیم، یا نشون بدیم، به چشم بیاریم یا نیاریم. خب امام اینجا دوتا حدیث رو با هم مقایسه میکنه. یه حدیث که میگه که بعضیا که فقط دوست دارن هی ازشون تعریف شه، ولی یه حدیث هم میگه که نه، به صورت طبیعی مردم دوست دارن که خب بالاخره به خوبی شناخته بشن. حالا توی این بین باید باز به نیت رجوع کرد. اینکه من اون کارو برای دیدن مردم نکردم، ولی اگر کسی دید و فهمید و خوشحال شد و بروم آورد و تعریف کرد، خب من خوشحال میشم از اینکه به این خوبی در نظر اون اومدم. پس به اون نیت اولیه ما برمیگرده. خیلی موقع خیلی راحت میتونیم بگیم آقا اگر الان هیچ کسی اینجا نبودم این کارو میکردی یا نه، بینی و بین الله، یا الان چون مثلا جلو فلانی انجام میدی. این هم یکی از شاخصهای خوبه برای اینکه ما مشکلمون حل بشه. اما یه نکته کلی که باید حواسمون باشه، مراتب ماست. ما آدمای معمولی اینطوری هستیم که خوشحال میشیم و اشکالی هم برامون نیست، ولی کسانی که مراتب رشد و تعالی رو طی میکنن، وقتی خیلی خیلی مقام و منزلت و جایگاه خدا رو درک میکنن، خیلی براشون زشته و افتاره که حواسشون پرت آدم بشه و از اینکه به چشم آدم میان خوشحال بشن. طبق اون عبارت معروفه که ما زیاد شنیدیم که حسنات الابرار سیئات المقربین، یه سری کارهای خوب برای آدمهای خوب گناه برای آدمهای خیلی خاص. یعنی دیگه مثلا میگم بابا این بچه این کاری کرد، خب ازش انتظاری نیست، طبیعیه. ولی شما که پخته ای، شما که فهمیده ای، شما که بچه نیستی که از شما این کار انتظار نمیره. حالا تو مقام اولیای خدا، کسایی که دوست دارن خالص 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 بشن، این اتفاق میفته که دیگه حتی حاضر نیستن دلشون خوشحال بشه از تقدیر و تشکر مردم. حتی ممکنه حالشون بد بشه، اذیت بشن، دوست داشته باشن گمنام باشن، دوست داشتم فقط به چشم یه نفر بیان. مثل داستان اون حبیه که انسان در رابطه بین عاشق و معشوق هست. اون کسی که عاشق یه کسی هست فقط میخواد اون ببیندش، به چشم اون بیاد، اون بهش توجه کنه. اصلا دیگه کاری نداره حالا از 100 نفر هم بیان میگن بابا تو خوبی، کارت درسته، آدم محبوبی هستی، جزای ارزش نداره براش. دوست داره اونی که معشوقش هست در واقع ازش تعریف کنه و ببینتش. این داستان اینه. به خاطر این ما مراتب داریم. هیچ کس هم نباید خودش رو با دیگری مقایسه کنه. فقط باید توی مراحل رشد خودش رو رشد بده. بعضیا مثلا باید تشویق بشن، باید دیده بشن که یواش یواش بتونه تو مسیر حق قرار بگیرن. نباید بگیم نه هیچی نگو بهش که کارش ریا نشه. این از طرف مقابل. از طرف خودش هم اشکال نداره. اگر فکر میکنه که اگر هیچ کس هم اینجا نبود من این عمل خیر رو انجام میدادم، ولی اگر الان که انجام دادم فلانی فهمید و به روی من آورد، منم تو دلم خوشحال شدم که فهمیده، تباه نشده عملم، ضایع نشده عملم، ریا نمیخواستم بکنم. و اینها رو هر کسی به نفس خودش از همه آگاه تره و میتونه تو درون خودش پیدا کنه جوابو. کلن هم خیلی آدم باید مراقب باشه افراد و تفرید نکنه. یعنی دقیقا با این شاخص ها اگر هم پیش بره دچار افراط و تفریط نمیشه. و انشاءالله تا پایان این حدیث کسی براش نقطه ابهام باقی نمونده باشه، ولی اگر هست یا ایجاد میشه حتما این سوالو بپرسه. این آیدی رو قرار دادیم برای کسانی که دوست من سوال بپرسن و انشاءالله بتونیم پاسخ بدیم. و آخرین بند این حدیث که تتمه اون باشه در رابطه با سمعه هست، که سمعه رو قبلا یه توضیحی دادیم، حالا اینجا امام خودشون توضیح میدن. بدان که سمعه که عبارت است از رساندن به گوش مردم خصال خود را برای جلب قلوب و اشتهار، از شجره خبیثه ریاست و از این سبب ما او را با ریا در یک باب ذکر کرده و به ذکر هر یک جداگانه نپرداختیم. این خیلی مهمه که حواسمون باشه. یه موقع ما میخواییم به چشم دیگران بیاریم، طرف میبینه، ریا از رؤیت میاد، سمعه از سمعت شنیدن میاد. یعنی یه موقعی عملی که من انجام دادم تنها بودم، هیچ کس هم ندیده، ولی مثلا خودم تعریف میکنم که به گوش فلانی برسه، به گوش دیگران برسه، و اینجا در واقع فرقی نداره، شنیدن و دیدن فرقی نداره و همه در واقع نشان از شرک یا در واقع تقسیم عمل نیت آدم برای خدا و دیگرانه و باعث تباهی عمل و فاسد شدن شخصیت آدم میشه، که کامل جلسات پیش توضیح دادیم. انشاءالله که با کسب این علم که خوب دیگه با ریا آشنا شدیم و شاخصاشو فهمیدیم، آثارشو در دنیا و آخرت متوجه شدیم، حساسیتشو، خطرناک بودنشو کامل دریافت کردیم، جزو مواردی باشه که از علم به معرفت تبدیل بشه و به این معرفت به رفتار تبدیل بشه و ما در زندگیمون سعی کنیم که این رذیله رو و این صفت بد رو از خودمون دور کنیم، چون نتیجه شد در زندگی دنیایی خودمون هم گفتیم به وضوح خواهیم دید و خیلی از بحران‌های رفتاری، خیلی از اضطراب‌ها، نگرانی‌ها، دلشوره‌ها، خیلی از وسواس‌های فکری از بین میره، ولی در مقامات بالاتر خیلی از توفیقات و آثار و برکات معنوی هم برای ما داره که به درک ها و دریافت هایی میرسیم وقتی همه اعمالمون رو برای خدا خالص میکنیم. تک خدایی، این که شما به یه نفر بخواید پاسخ بدین، به یه نفر بخواید توجه کنین و توجه یه نفر بخواید جلب کنین، هم خیلی آسان تره، هم خیلی شخصیت انسانو به تعادل و آرامش میرسونه. خدا هم که مربی اینو از ما میخواد، به خاطر همینه که سخت گیره، چون میدونه اگر این سخت گیری نباشه ما دچار خواه نخواه چند خدایی میشیم و آثاری که الان توی زندگی هامون داریم میبینیم. انشاءالله که شامل دعای حضرت امام و اهل بیت هم قرار بگیریم و این معارفی که یاد گرفتیم بر قلب ما اثر بذاره و تو اعمالمون هم نفوذ کنه. موفق باشید.